پشتیبانی ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه 23 ماده لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان و گفتگوی تلفنی حدود یک ساعته رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. قرار است گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان امروز در قطر اثر گرفته شود. حکومت افغانستان روی یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت تدریجی افغانها به افغانستان کار می کند و کوریای شمالی اوائل امروز شماری از راکت‌های برد کوتاه را به سوی بحیره ژاپن شلیک کرد. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز گفتگوهایشان را در مورد پروسه صلح اثر بگیرند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، دیروز بر رادیو آزادی گفت گفتگوها پس از وقفه روز جمعه اثر گرفته می شود. آقای خلیلزاد دور ششم گفتگوهای خود با نماینده های طالبان را در دوحه قطر چهارشنبه آغاز کرد. او پس از دیدارش با ملا غنی برادر، معاون گروه طالبان، به روز چهارشنبه در حساب تویتر خود نوشت زمان آن فرا رسیده تا جنگجویان طالبان سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند، اما طالبان این خواست خلیلزاد را رد کردند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری بیش از 100 جنگجوی مظنون طالبان و داعش خبر داده است. به گفته این وزارت، افراد دستگیر شده در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در کابل می‌خواستند امنیت جرگه را برهم بزنند. خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت داخله، دیروز پس از پایان یافتن لوی جرگه به خبرنگاران چنین گفت:
مونگا اوشو کولای چی مجموعان دو دیرش عملیات اجرا کن، حقا گرفتاری عملیاتو دشپی عملیات یا حقا گروپون لکت داعش او دو طالبان دو حقا گروپ تروریستی دلی چی میخواستن لوی جرگه را مختل بسازن.
لوی جرگه مشورتی سال دیروز با صدور یک قطعنامه پایان یافت. حکومت افغانستان روی یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت تدریجی افغانها به افغانستان کار می کند. این را محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز به گروه از نماینده های مهاجرین افغان ابراز کرد. در خبرنامه ارگ در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. رئیس جمهور افغانستان افزوده است که برگشت با عزت مهاجرین افغان به کشورشان یکی از اولویت‌هایشان است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 6 میلیون افغان در پاکستان و ایران و همچنان صدها هزار مهاجر دیگر افغان در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند. قصر سفید گفته است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز یک ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از کنترل اسلحه هسته‌ای گرفته تا بحران ونزوئلا و گزارش رابرت مولر بازرس ویژه آمریکا در پیوند به ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به بحث پرداختند. آقای ترامپ پس از این گفتگوی تلفنی با خبرنگاران گفت:
Yeah, I had a very good talk with President Putin, probably over an hour.
من گفتگوی بسیار خوب با رئیس جمهور پوتین داشتم که بیش از یک ساعت طول کشید. ما در مورد مسائل زیاد گفتگو کردیم و ونزوئلا یکی از مسائل مورد بحث ما بود. او هیچ نمیخواهد در قضیه ونزوئلا دخیل شود، بلکه میخواهد اتفاق مثبت در آنجا بیفتد. روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پشتیبانی میکند، اما ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرده. او در ماه جنوری خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. کوریای شمالی اوایل امروز شماری از راکت‌های برد کوتاه را به سوی بحیره ژاپن شلیک کرد. این را مقام‌های نظامی ژاپن و کوریای جنوبی گفتند. کمیته مشترک لویدینستیزه‌های کوریای جنوبی گفته است پیونگیانگ تعدادی از راکت‌های برد کوتاه را از جزیره هودو در نزدیک شهرک وانسون به مسیر شمال شرق شلیک کرد. گفته شده این راکت‌ها در بحیره ژاپن اصابت کردند. این کمیته افزوده است مقام‌های کوریای جنوبی و آمریکایی سرگرم ارزیابی جزئیات این آزمایش هستند. قصر سفید گفته است ایالات متحده آمریکا از فعالیت‌های کوریای شمالی با خبر است و به نظارت از اوضاع ادامه خواهد داد. و مقام‌های صحی در غزه از کشته شدن 3 فلسطینی در آنجا خبر دادند. با گفته آنها یک فلسطینی در جریان اعتراض‌ها در مرز اسرائیل و 2 فلسطینی دیگر در حمله‌های هوایی اسرائیل دیروز کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 2 سربازش در یک تیراندازی در مرز زخمی شدند. با گفته اسرائیل بعد دنبال این تیراندازی طیاره‌های جنگی‌اش بالای یک پایگاه نظامی جنبش اسلامی حماس حمله کردند. حماس کنترل غزه را در دست دارد. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه پشتیبانی ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. نگاهی می‌اندازیم به تحلیل و تبصره‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. جدل تازه میان جریان‌های طرفدار مدرنیته و گروه‌های محافظه‌کار سنتی.
در اسلام هیچ روزهایی را ما نداریم که به نام روز عشاق باشه یا روز چهین باشه.
اینا مهمترین موانع و خطرناکترین موانع بر سر راه مدرن شدن.
از بین رفتن نسل یک بز کمیاب در بدخشان.
در اثر کمتوجهی مقامات مسئول امروزه آهوی مارخری ما یا بزی مارخری ما در ولسوالی های سردی همسایگی تاجیکستان در وازا خواهان و شهری بزرگ بکلی در منقرض شد.
برنامه مربای مش را نیز با شما خواهیم داشت. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در مورد گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه را هم به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه می‌پردازیم به حمایت ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه 23 ماده‌ای لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گفته است پیشنهاد اعضای جرگه برای برقراری آتش‌بس حمایت می‌کند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان هم میگوید که حالا زمان آشتی است و گروه طالبان باید به اراده مردم افغانستان احترام کند. اما طالبان لوی جرگه مشورتی صلح را فرمایشی خوانده و توصیه هایش به شمول تأمین آتش بس را هم رد کرده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از خواست لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در مورد برقراری آتش بس حمایت کرد. یوناما در اعلامیه گفته که خواست لوی جرگه مشورتی درباره برقراری آتش بس برای فراهم آوری زمینه صلح در افغانستان کمک کرده و زندگی افغانها را نجات می دهد. اعلامیه می گوید سازمان ملل متحد آماده است که به هدف پایان جنگ افغانستان با جوانب درگیر کمک و همکاری لازم را انجام دهد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل پایان موافقتنامه لوی جرگه مشورتی صلح را به همه اشتراک کنندگان آن تبریک گفت. پیمان نظامی ناتو هم از فیصله ها و خواست های لوی جرگه مشورتی صلح حمایت کرد. نماینده ملکی ناتو در تویترش نوشته که این جرگه یک پیام بزرگ را می رساند. نیکولاسکی نوشته است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا طالبان باید به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند. آقای کی در ادامه تویترش همچنان از نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت لوی جرگه هم ستایش کرد. لوی جرگه مشورتی دیروز با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای به شمول آتش بس فوری، آغاز گفتگوهای بین الافغانی، تبادله زندانیان، حفظ نیروهای امنیتی افغان و خروج هماهنگ قوای خارجی از افغانستان پایان یافت. همزمان با این طالبان دیروز در اعلامیه لوی جرگه مشورتی صلح را یک نشست فرمایشی خوانده، همه خواستهای این جرگه به شمول آتش بس و گفتگوی روبرو با حکومت را رد کردند. اعلامیه طالبان میگوید تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، فعالیت‌های مسلحانه آنها ادامه خواهند یافت. سوهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اکثر افغانها صلح می خواهند، اما به گفته وی حضور نیروهای خارجی در افغانستان مسبب دوام جنگ است.
مقیم نایب بود که در مورد پشتیبانی ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه 23 ماده لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان می گفت این جرگه دیروز به پایان رسید. شماری از چهره‌های برجسته سیاسی به شمول عبدالله عبدالله شریک رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی افغانستان پیش آ پیش برگزاری جرگه را سودمند ندانسته و در آن شرکت نکردند. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح دیروز در کابل گفت که شماری از نماینده های طالبان در این جرگه شرکت کرده بودند. با گفته مسئولان برگزاری جرگه حدود 3200 تن از هر تا سر افغانستان در جرگه شرکت کرده بودند. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
لوی جرگه مشورتی صلح که با حضور 3200 تن در کابل برگزار شده بود، در آن شماره از اعضای گروه طالبان اشتراک کرده بودند. دقایق پس از پایان این جرگه، محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری آن در یک نشست خبری اعلام کرد که برخی از افراد مربوط به گروه طالبان شامل اعضای لوی جرگه بودند. نمایندگانشان بودند. این که به کدام شکل بودند، از کجا بودند و در کدام سطح بودند، این را به قدم‌های بعدی می‌مانیم. در این جرگه نمایندگان آنها بودند و این را نمی‌گویم که اینها به اجازه یا به نمایندگی رسمی شورایشان آمده بودند، اما افراد صفوفشان حضور داشتند. اما زمانی که برخی خبرنگاران از آقای داودزی دوباره پرسیدند که افراد طالبان از کجا آمده بودند، گفت برخی این افراد از جمله نمایندگان برخی ولسوالی ها بودند. و افزود که در میان طالبان اشتراک کننده در لوی جرگه از قطر و شورای کویته کسی حضور نداشت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی اشتراک نمایندگان این گروه در جرگه مشورتی صلح را رد کرد. این گروه همچنان در یک اعلامیه گفته که لوی جرگه مشورتی صلح از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. آقای داودزی در حال از اشتراک برخی افراد طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح خبر می دهد که به گفته وی از این گروه دعوت صورت نگرفته بود. داودزی می گوید در این باره تنها به طالبان پیام خوش آمدگویی داده شده بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان می گوید طالبان می خواستن امنیت لوی جرگه را بر هم بزنند. خوشحال سادات که با آقای داودزی در کنفرانس خبری اشتراک کرده بود افزود که 102 تن به ظن بر هم زدن امنیت لوی جرگه بازداشت شدند.
موږ وشو کولای چی مجموعا 20 عملیات اجرا کوم، هغه گرفتاری عملیاتو د شپې عملیات یا گروپونه لکه د داعش او د طالبان د هغه گروپ توریستی ډلې چې می خواستن لوی جرگه را مختل بسازن. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدن تقریبا به 102 نفر میرسد.
نهادهای امنیتی برای امنیت لوی جرگه تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند. هرچند این تدابیر با انتقادهای مردم روبرو شد و حتی در یک مورد منجر به جان باختن یک کودک نوزاد در کابل شد، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه از مردم در این باره معذرت خواهی کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چند رسانه جهان به لوی جرگه مشورتی صلح تمرکز کردند. روزنامه امریکایی واشنگتن پست به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی پرداخته که روز جمعه در کابل گفت. آقای غنی در پایان مراسم لوی جرگه مشورتی صلح گفت که 175 تن از زندانیان طالبان را رها می کند. رئیس جمهور افزود جرگه 5 روزه یک پیام داشت، این که تمامی افغانها صلح می خواهند. او برای صلح هم پیشنهاد کرد، اما تاکید ورزید که این تصمیم نباید یک جانبه باشد. واشنگتن پست در اینجا می نویسد زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان چندین مرتبه به کشورهای مختلف سفر کرد و خواست تا به شمول روسیه و چین یک تفاهم را برای بحث صلح افغانستان میان همسایه های این کشور ایجاد کند. در ادامه آمده که آقای خلیلزاد دور تازه گفتگوها با نماینده های طالبان را در قطر آغاز کرده، اما با تحلیل مقاله نویس گفتگوها روی خروج نیروهای آمریکایی و اینکه در خاک افغانستان برای تروریستان پناهگاه امن دادن نمی شود متمرکز است. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این مطلب یادآوری می کند که طالبان سالها برای اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و سایر اعضای این گروه پناهگاه امن داده بودند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل هم به پایان لوی جرگه مشورتی صلح درخواست آتش بس از سوی شرکت کننده ها تمرکز کرده است. در این نشست بیش از 3200 تن که 30%شان را زنان تشکیل می دادند از سر تا سر افغانستان اشتراک کردند. به نوشته دیلی میل با آن که در لوی جرگه بحث آتش بس در اولویت قرار داشت، طالبان در آن حضور نداشتند و در عوض این گروه حملاتش را اخیراً در افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده که در این اواخر طالبان مسلح تلفات سرسام‌آور به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند و نیم از خاک افغانستان را به صورت نوسانی در اختیار دارند. روزنامه به این هم پرداخته که در این حال ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها را ادامه داده تا راه حل صلح‌آمیز را برای پایان دادن به بحران 17 ساله افغانستان دریابد. دیلی میل به نقل از عاطفه طیب یکی از منشی‌های لوی جرگه مشورتی صلح نوشته که گفته است آنها برای افغانستان صلح پایدار می‌خواهند. به گفته او هیچ جنگ برنده و هیچ صلح بازنده ندارد، بنابراین هم اعضای لوی جرگه از طالبان می‌خواهند که به بحران پایان دهند و با پروسه صلح یک جا شوند.
نوه و 18 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. فرماندهان اردو در شمال افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می دهند. به گفته آنها در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی هم شامل هستند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
دگروال عباس توکلی قمندان لوای سوم قول اردوی 207 پامیر در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز جمعه در بغلان گفت در حمله گروهی طالبان بالای مرکز ولسوالی برکه ولایت بغلان 7 جنگجوی خارجی که در این حمله اشتراک داشتند کشته شدند.
بر اساس راپورهای کشفی و امنیتی که تقریبا اینا تایید شده است، در بین کشته شده ها 7 نفر از اینا اتباع خارجی هستند که به احتمال بسیار زیاد اونا چچنی هستند، و همچنین در بین کشته شده هایشان 12 نفر از این از گروپ های که تحت نام گروپ لایزری و کسایی که حملات شبانه را پیش میبرند شامل از کشته شده هاست.
او افزود نیروهای دولتی نیز اندک تلفاتی دارند، ولی تلفات طالبان سنگین است و بیشتر اینها در حملات هوایی همکاران بین المللی دولت کشته و زخمی شدند.
شب گذشته تعداد زیاد از دشمنای تحت نام طالب حملات تهاجمی خود بالای ولسوالی برکه آغاز کردند که خوشبختانه با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه از این در حدود 33 نفر دشمن کشته، 35 نفر زخمی دارند.
و اما طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام اردو در شمال کشور ابراز نظری نکردند، هرچند برخی منابع از کشته شدن 10 عسکر دولتی و زخمی شدن 17 تن آنان خبر می دهند. اما احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، در خبرنامه نوشته که تلفات نیروهای دولتی در این جنگ 10 تن و زخمی های آن 5 تن می باشند. برکه در شمال شرقی ولایت بغلان ولسوالی است ناآرام و هم مرز با برخی ولسوالی های ناامن کندوز، بغلان و تخار. بخش های از این ولسوالی سال هاست که در اختیار طالبان مسلح قرار دارد و مرکز این ولسوالی بارها مورد حملات گروهی طالبان قرار گرفته، ولی تا هنوز سقوط نکرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از جلسه سران G20 در سال گذشته در آرژانتین. قصر سفید گفته است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دیروز 1 ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در تویتر خود نوشته که او دیروز با امتای روسی خود صحبت طولانی و خیلی خوب داشت. دونالد ترامپ در این تویتش نوشته که آنها روی تجارت، بحران ونزوئلا، اوکراین، کوریای شمالی، کنترل سلاح اسلحه‌ای و گزارش رابرت میولر، تحقیق کننده خاص آمریکا در ارتباط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا بحث کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی سازنده بودند. پیش از این سارا ساندرس، سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران گفت ترامپ و پوتین یک پیمان جدید بالقوه چندین جانبه هسته‌ای بین ایالات متحده، روسیه و چین را مورد بحث قرار دادند. به گفته وی این گسترش موافقتنامه هسته‌ای کنونی آمریکا و روسیه است. با آنکه توافقنامه جدید پیمان کاهش سلاح استراتژیک یا استارت که توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودف، رؤسای جمهور سابق آمریکا و روسیه، در سال 2010 میلادی امضا شد، اما هر دو کشور در اوایل امسال از پیمان هسته‌ای با برد متوسط یا INF خارج شدند. موعد پایان موافقتنامه استارت سال 2021 بود، اما چین شامل این موافقتنامه نبوده است. سارا ساندرس، سخنگوی قصر سفید، گفت گفتگوی دو رئیس جمهور 1 ساعت دوام کرد. اما دیمیتری پیسکوف گفت که گفتگو که به ابتکار ایالات متحده صورت گرفته بود 1.5 ساعت ادامه داشت. خانم ساندرس همچنان گفت رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره گزارش رابرت میولر، تحقیق کننده خاص آمریکا، روی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا نیز مختصرا صحبت کردند. قبل از این ترامپ و پوتین آخرین بار روی موضوع گزارش میولر در یک بحث غیر رسمی در یک ضیافت شام در جریان نشست سران 20 کشور رو به انکشاف یا G20 در اول ماه دسامبر در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، با هم گفتگو کردند. در ضمن سخنگوی قصر سفید گفت که موقف ایالات متحده در ارتباط به ونزوئلا این است که همه گزینه‌ها همچنان روی میز مذاکره قرار دارند. در ونزوئلا روسیه از رئیس جمهور فیلین کشور نیکولاس مادورو حمایت میکند. اما امریکا انتخاب مجدد رئیس جمهور مادورو را نامشروع خوانده و خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، اگر از بدخشان هستین حتما بز کمیاب معروف به مارخور میشناسین. خبر ناخوشایند این است که به گفته یک مقام اداره حفاظت محیط زیست نسل این بز از بین رفته. نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بیشتر میگوید.
بز مارخور یکی از گناه‌های بز کوهی است. این حیوان در مناطق شمال شرقی افغانستان، شمال پاکستان و قسمت‌های از تاجیکستان و ازبکستان زندگی می‌کند. نظر به آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حفاظت از حیات وحش، نسل این گونه از حیات وحش به دلیل نامساعد بودن شرایط محیطی، ناامنی‌ها و افزایش شکار بی‌رویت در حال نابودی است. جغرافیای انتشار این حیوانات اما در شمال شرق افغانستان به ویژه ولایت بدخشان بیشتر مورد تهدید قرار داشته و به تازگی مسئولان محیط زیست بدخشان از نابودی کامل آن در این ولایت سخن میزنند. غلام نبی سرفراز رئیس محیط زیست بدخشان میگوید بز مارخور در مناطق کوهستانی ولسوالی های خواهان و شهر بزرگ از ولسوالی های هممرز با کشور تاجیکستان زندگی داشتند که اکنون بر بنیاد اطلاعات این اداره نسل این جانور کمیاب در این دو ولسوالی کاملا نابود شده است.
در اثر امی کمتوجهی مقامات مسئول و مسئولین تنفیذ قوانین شرایط به حدی آمد که امروزه آهوی مارخور ما یا بز مارخور ما در ولسوالی های سرحدی همسایگی تاجیکستان در وازا خواهان و شهر بزرگ با کلی در منقرض شد. ما فعلا هیچ راپوری از حضور بز مارخور در شهر بزرگ و زیبا که محل سکونت و اکوسیستم دائمیش رو نداریم.
رئیس محیط زیست بدخشان با انتقاد از مسئولان حکومتی محلی بدخشان میگوید هیچ یک از نهادهای حکومتی در بدخشان به شمول نهادهای امنیتی با این اداره در راستای جلوگیری از شکار حیات وحش همکاری نمیکنند.
با وجودی که ما سالانه احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مواد قانون محیط زیست که در رابطه با جلوگیری از شکار صراحت داره، ما کتبا به تمام ارگان ها و ولسوالی های ولایت بدخشان روان میکنیم، اما هیچ گونه توجهی به این نمیشه. هیچ فردی از کسایی که مسئول تنفیذ قوانین هستند ذره احساس مسئولیت ندارند.
با این حال مسئولان اداره زراعت بدخشان با تایید افزایش روزافزون شکار و فرار حیات وحش از کوههای این ولایت میگویند این اداره در همکاری با مؤسسه WCS یا نهاد حفاظت از حیات وحش برنامه‌هایی را به هدف سروه حفاظت و آگاهی‌دهی به مردم در زمینه نگهداری از حیات وحش راه‌اندازی کرده‌اند و همچنان برنامه‌های دیگری نیز روی دست دارند. ضیاءالدین حمیدی مسئول منابع طبیعی و پارک ملی واخان بر رادیو آزادی میگوید هرچند اداره آنها تا هنوز نتوانسته از طریق سروی های انجام شده شمار گونه های حیات وحش را به درستی مشخص کنند، اما تا هنوز قادر به شناسایی برخی از این گونه ها مانند بز کوهی، آهوی مارکوپولو، پرنگ برفی، خرس نسواری، آهوی مارخور و بز هایبکس گردیدند.
حیوانات وحش در ولایت بدخشان زیست می‌دارند، شامل بز کوهی، آهوی رنگ، گوسفند مارکوپولو، پلنگ برفی می‌باشد، ولی به خاطر شکار بی‌رحمانه که توسط نیروهای امنیتی و نیروهای سرحدی دولت اسلامی افغانستان که صورت می‌گیرد، یک تعداد آن رو به انقراض هستند.
سناه الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان بر رادیو آزادی میگوید به تمامی واحدهای پلیس در ولسوالی ها دستور داده شده است تا افزون بر جلوگیری از شکار حیات وحش شکارچیان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. به گفته روحانی بز مارخور در ولسوالی های رو به نابودی گراییدند که میزان حضور پلیس در آن ولسوالی ها کمتر است.
مکتوبای مکرر به ولسوالی ها مرجع مربوطه ما داشت، دوباره مکتوب دادیم که بلاکسه جلوگیری شود. بعد خب ساعت سکیدوجه پلیس حضورش کمتر هست، ولی ما باز دوباره هفته پیش هم دوباره مکتوب دادیم به تمام ولسوالی های من بخمندانه همیه که هر افراد اشخاصی که مسئول از بلاکسه شکار بکره به مطابق قانون همراهی برخورد میشه.
با آنکه مقام‌های امنیتی بارها از تلاش برای جلوگیری از شکار حیات وحش و برخورد جدی با شکارچیان سخن زده‌اند، اما مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست بدخشان می‌گویند تمام این تعهدات در حد شعار بوده و تا هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است. نعمت‌الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 با ما هستید. تا لحظات دیگر گزارش جالب خواهیم داشت در مورد جدل تازه میان جریان‌های طرفدار مدرنیته و گروه‌های محافظه‌کار سنتی. آینده این کشور را چگونه شکل خواهد داد؟ بیشتر تا دقایق دیگر، اما پیش از اینها می‌پردازیم به فشرده خبرهای مهم. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان، امروز گفتگوهایشان در مورد پروسه صلح را اثر گیرند. حکومت افغانستان رو یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت تدریجی افغانها به افغانستان کار میکند. این را رئیس جمهور غنی دیروز به گروهی از نماینده های مهاجرین افغان گفت. قصر سفید گفته است رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه دیروز یک ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. این اولین تماس ترامپ و پوتین پس از جلسه سران جی 20 در سال گذشته در ارجنتین است. کوریای شمالی اوایل امروز چهارم می شماری از راکت‌های برد کوتاه را به سوی بحیره ژاپن شلیک کرد. این را مقام‌های ژاپن و کوریای جنوبی گفتند. و مقام‌های صحی در غزه از کشته شدن 3 فلسطینی در آنجا خبر دادند. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش می‌کنیم تازه‌ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما در میان بگذاریم.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برنامه مربای مرچ را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا می‌پردازیم به یک تحول جالب. ایالات متحده تلاش دارد طولانی ترین جنگش را در افغانستان پس از نزدیک 18 سال به پایان برساند. در این میان بسیاری از مردم به این می‌اندیشند که آیا دموکراسی، نوگرایی و ارزش‌های لیبرال در آینده این کشور جای خواهند داشت؟ جدل تازه میان جریان‌های طرفدار مدرنیته و گروه‌های محافظه‌کار سنتی آینده افغانستان را چگونه شکل خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در این گزارش مفصل دریافت کرده می توانید که شاپور صابر و مصطفی صدیقی تهیه کردند.
در ماه فوریه برخی از گروه‌های مذهبی در ولایت هرات در غرب افغانستان بزرگداشت از روز والنتاین یا روز دلدادگان را ممنوع کردند. جمع به پیشواز این اقدام رفتند، اما عده‌ای مانند خالده خرسند در شهر هرات به اعتراض برخاستند. خرسند فعال حقوق زنان از آن اتفاق نگران بود، چون که در گذشته هم گروه‌های مذهبی محلی با اجرای کنسرت‌های موسیقی در فضای باز مخالفت کرده بودند. او این گونه ممنوعیت‌ها را نشانه ای از قامت برافراشتن افرادگرایی مذهبی می‌داند، چیزی که به باور خرسند می‌تواند به قیمت سلب حقوق و آزادی‌های فردی مردم تمام شود. او در گفتگو با رادیو آزادی گروه های مذهبی را مانع بر سر راه عصری شدن جامعه دانست و افزود:
هدفشان همیست که نگذارن مردم به گونه با آموزه ها و جلوه های زندگی مدرن آشنا بشن، به دلیل از اینکه هرچی مردم با رسانه و با زندگی مدرن و امتیازات حقوق خود آشنا بشن، کمتر آلی دست این مذهبی ها قرار میگیرن.
خرسند میگوید مدرسه های دینی در هرات جامعه را به سوی ارزش های سنتی و بینش محافظه‌کارانه سوق میدهد.
هزاران دختر و پسر در حداقل در 3-4 مدرسه کاملا رسمی مذهبی آموزش مذهبی میبینن و شکل از بورسی ها برزینا داده میشه. بورسی ها معمولا در پاکستان است، در مرحله مناطق مرزی پاکستان در بورسی های نامیرن درس میخوانن زن و مرد و پس دوباره برمیگردن، که خودش نشانه مشخص از رشد افرادگرایی در هرات است.
اما عبدالعلی مدرک، مدیر فخر المدارس، یکی از 600 مدرسه اسلامی در ولایت هرات، با خرسند موافق نیست. او میگوید مدرسه ها افراطی‌گرایی اسلامی را تبلیغ نمی کنند، بلکه آموزش اسلامی می دهند از قبیل اصول فقه، حدیث و حفظ و تفسیر قرآن کریم. مدرک اجرای قانون شریعت را در افغانستان ضروری می داند تا به گفته او از نفوذ فرهنگ بیگانه جلوگیری شود.
ما در اسلام همچون روزهای را ما نداریم که به نام روز عشاق باشه یا روز چنین باشه. همی خود از این به ذات خود ما فکر میکنم که یک فرهنگ اجنبی هست که در اینجا آماده میخواه که اصطلاح سر همو فکر مردم، سر عقیده مردم، سر نظر مردم کار بکنه و خدا اینه کرده اونها رو منحرف سازه. از نظر ما آدم شخص ما مطلوب نیست، کار نادرستی هست.
جان آقا جامی، طالب 21 ساله مدرسه فخر المدارس، با دیدگاه مدیرش موافق است. او در ادامه میگوید
بهتر این است که از این روزهایی که تجلیل میشه جلوگیری بشه، چون که اساس در مبنای شریعت اسلام نداره. وقتی که ندش، ما به یک فرد، یک مسلمان در جامعه نباید اون را تجلیل کنه.
جامی موسیقی را هم برای جامعه زیان‌آور میداند.
کنسرت و موسیقی که هیچ چیزی ندارد، چون که حرام است، که ذهن و ذکاوت انسان، حتی حافظ انسان، بر روان انسان نقص داره. وقتی که نقص این زندگی به انسان همه مختل میشه و انسان بالاخره نمیتونه در یک جامعه رشد کنه و ترقی کنه.
جامعه از تطبیق حدود شرعی که بخش از قوانین کیفری اسلام است پشتیبانی میکند. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی حدود شرعی را تطبیق می کردند که مشمول مجازات سنگین از جمله قطع دست سارق، سنگ سار و شلاق زدن زناکار و میخوار می شد. خرسند و جامی الگوهای از طرز تفکر لیبرالیسم و محافظه‌کاری در جامعه افغانستان هستند. تلاش‌های رهبری ایالات متحده برای باثبات‌سازی و بازسازی افغانستان در نزدیک 2 دهه گذشته زمینه را برای رشد و توانمند شدن فعالان لیبرال، تکنوکرات‌ها، جوانان و روشنفکران فراهم کرده. اما محافظه‌کاران هم از پا ننشستند و با مقاومت در برابر مدرنیته کوشیدند قدرت اجتماعیشان را حفظ کنند و به گونه نظاممند نفوذ خود را از طریق آموزش، موعظه‌گری و کنشگرایی گسترش دهند. در حالی که واشنگتن تلاش دارد طولانی ترین جنگش را در افغانستان پس از نزدیک 18 سال به پایان برساند، بسیاری از مردم به این میاندیشند که آیا دموکراسی، نوگرایی و ارزش‌های لیبرال در آینده این کشور جای خواهند داشت. پیشاپیش طالبان اعلام کردند که اسلام و سپس عنعنات افغانی 2 ارزش کلیدی به گفته آنها ملت مجاهده افغانستان است. دکتر عبدالقیوم آرزو از هرات و یکی از کارشناسان حوزه جامعه شناسی است. او خواهان آشتی میان 2 جریان مخالف است. در گفتگو با رادیو آزادی آرزو گفت هم ماندن در سنت و هم سنت ستیزی تأثیرات زیانبار به همراه دارد.
عوض از این که پایگاه برای دموکراسی تعریف کنین، به عوض این که تحول اساسی در زندگی مردم ایجاد بشه، رفاه و عدالت نهادی نباشه، آمدیم به صورت سمبولیک با چیزهایی به مبارزه برخواستیم که این واقعیت در دل مردم، در جان مردم، در زندگی مردم رو رونق بشه.
آرزو میگوید عوامل محلی در گسترش نفوذ طالبان در بیش از نیم افغانستان نقش بارز داشته.
علت از اینکه امروز میگوین طالبان چند درصد، 60%، 70% افغانستان در اختیار اینا، یک وجه بیرونی داره که بدون شک، اما وجه اجتماعی فراموش نکنین که دیدگاه های واقعیت های عینی مردم در افغانستان این گونه متاسفانه. هر نوع سنت ستیزی و در سنت ماندن جامعه غریزه می غریزه ای می سازه و خشونت از جنس غریزه است، چه خشونت ایدولوژیک، چه خشونت های به اصطلاح فیزیکی.
دکتر آرزو میگوید نهادهای حکومتی به شمول وزارت ارشاد، حج و اوقاف نتوانستند بینش سنتی را به گونه پویا و مؤثر و سوی عصری شدن رهنمون شوند.
طبیعی است که در خلای یک پلان منسجم برای متحول ساختن سنت‌های اجتماعی به سمت مدرنیته سبب شده خلای ایجاد بشه که در این خلا به اشکال گوناگون افرادگرایی زبانه بکشه. اگر برنامه می بود که سنت ها به سمت مدرنیته، به سمت تجدد، به سمت عقلانیت مطابق با واقعی شرایط افغانستان متحول می شد، بدون چنین شک چنین واقعیتی در افغانستان اتفاق نمی افتاد و جمله در هرات.
سید محمد شیرزادی رئیس ولایتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در هرات است. او انتقادها در مورد مدرسه های دینی در هرات را رد می کند. تا به 50,000 طلبه دختر و پسر در این مدرسه ها علوم دینی می آموزند.
در همه داخل شهر هرات تو یک مدرسه نداریم که او عملا بیایه و همون تفکر تکفیری و یا مبارزی مسلحانه در مقابل دولت در اینجا تدریس بکنه. ای که فرد یا تا شخصی از داخل مدرسه حرکت میکنه و با جریانهای بیرون از شهر و منطقه و دیار اونا ارتباط برقرار میکنند، خو قضیه که حقیقتاً به خود مدارس ارتباط نداره، ولی عواملی که پیشتر گفتم سبب ایجاد انمو اندیشه افراطی میشه، بی توجهی دولت سبب و عدم رسیدگی دولت به این قضایا، حتی تفکر خودجوش افراطی ایجاد میکنه.
شیرزادی میگوید فراهم شدن فرصت‌های آموزشی بهتر و بیشتر برای طلبه‌های مدرسه ها میتواند از خطر رفتن به سمت تفکر افراطی جلوگیری کند. او به این باور است.
شاگرد مکتب فارغ میشه، به او سند داده میشه، حق اشتراک در پوهنتون داره، از امتیازات پوهنتون کلا استفاده میکنه، اما طالبی که میه در مدرسه درس میخونه و وقتی هم فارغ میشه، این فراغت یا جز از سند خصوصی هیچ امتیازی برای گرفتن وظیفه در دولت وجود نداره، چیزی طبیعیه که بغض ایجاد میکنه. و وقتی بعد از او هم حتی شرایط فراهم نباشه که ای برند یک چی بگیرند، یک سند رسمی بگیرند که ادامه تحصیل بدن، برای ماستری برند، برای دکترا برند، خب چیز طبیعی است که فاصله هم ایجاد میکنه و صف مخالفین دولت هم بیشتر از این افسوده میکنه.
اما برخی از باشندگان هرات به این باورند که محافظه‌کاران پیشاپیش جهان بینیشان را به اجرا گذاشتند. مسعود حسنزاده یک هنرمند محلی میگوید جرأت ندارد کنسرت موسیقی برگزار کند.
همین لحظه من مثلا پیشیم موسیقی بیشتر کار موسیقی میکنم، با واقعیت جرات ندارم کنسرت برگزار بکنم، بخی همین دولت برام مجوزم بده ساپورتم بکنه، به این جنوان جرات نه صرفا به خاطر طالب داعش فلان فلان. در داخل شهر همین بنیادهایی هستن که به نام نهادهای دینی و ترویج مسائل دینی برای انداخته شدن، اینا حتی نیروی فیزیکی خشونتگر دارن که میتونن هر کار بکنن.
شهر باستانی هرات از دید تاریخی مهد دانش، هنر، فرهنگ، معماری و موسیقی بوده. هرات در اواسط سده 15 میلادی پایتخت امپراتوری تیموریان بود و همین سان ولایت هرات خاستگاه طریقت چشتی است که بر میانه روی همدگر پذیری و عشق و موسیقی استوار است. یک زمان جامعه بزرگ یهودیان در میان مسلمانان سنی و شیعی از اقوام گوناگون افغانستان آنجا میزیستند. جدل میان لیبرال ها و محافظه‌کاران اکنون بر آینده هرات و در مجموع افغانستان سایه افکنده است. خرسند میگوید سطح پایین سواد، ناداری، بیکاری و ناامنی به سود گروه های محافظه کار افراطی تمام می شود.
به چند دلیل مشخص میتونن خطرناک باشن. نخست این که اینا مهمترین موانع و خطرناکترین موانع بر سر راه مدرن شدن و به هر حال گذر یک جامعه سنتی به سمت انکشاف، توسعه حقوق و حتی توسعه و انکشاف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خواهند بود. اگر جلو از اینو گرفت و دولت به صورت جدی به عنوان یک مسئله خطرناک به موجودیت این گروه ها در هرات نگاه نکنه، کم کم اینا میتونند که بافت سنتی و ارزش‌های عام مردم توسط جوان ها جا به جا بکنن و به نوع مردم سمت افرادگرایی سوق بدن.
در کابل علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی میگوید حتی در صورت برگشت طالبان به قدرت محافظه‌کاران نمیتوانند آرزوهای نسل جدید افغانستان را نادیده بگیرند، نسل که از جنگ داخلی و حاکمیت تندروانه طالبان در سالهای دهه 90 میلادی هیچ خاطره در ذهن ندارد. امیری استدلال میکند که نسل جدید افغانستان از مدرنیته پشتیبانی میکند و با آنان که در مدرسه های دینی آموزش میبینند تسلیم نمیشود.
واقعیت های اجتماعی خیلی سرسخت است و حضور یک نسل فعال رو به آینده و تسلیم ناپذیرم به نظر من بخش از واقعیت افغانستان این روز است.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که از رخصتی های یک هفته ای خوب و مطور لذت برده باشین، چون افغانستان به جای کار بیشتر بر رخصتی ضرورت داره. خب رخ خدا طرف مطالب برنامه دار میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است میشنویم.
سلام، چطور هستین اینه دیگه؟ الان اخبار گوش کنین دیگه. اموال منزل یک تاجر در پالوی حوزه 66 امنیتی هفته گذشته توسط افراد مسلح به سرقت رفت. به گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این حادثه زمانی اتفاق افتاد که تاجر مذکور به دبی رفته بود. تا هنوز رد پای دزدان معلوم نشده است، اما تاجر مذکور حوزه 66 امنیتی را که امنیت منزلش را نگرفته است مقصر می‌داند. اما عمر حوزه 66 شش امنیتی گپای تاجر را رد کرده و میگوید
ما دیدیم که خانه شست قد میکدن، اما ما وظیفه داشتیم که امنیت اوزه را بگیریم، نه خانه تاجره کال اوزه را نزنن.
قرار خبرهایی که با بجلت آژانس خبررسانی بی خبر به خیر رسیده است، دولت تصمیم گرفته است که با ایجاد کمیسیون کار کمیسیونایی که در چند سال گذشته ایجاد شده است را بررسی کند. در خبر آمده است که این کمیسیون به صورت دقیق کار خواهد کرد. مسئول که هفته گذشته در یک نشست خبرکانی سخن می گفت ساختن این کمیسیون را در شرایط فعلی بسیار مؤثر دانست.
ما این کمیسیون ایجاد کردیم که تحقیق کنه که کمیسیون های دیگه کارهای خود به درستی انجام دادن یا نه. دیگه به این خاطر کمیسیون دیگر تشکیل دادیم که روی این موضوع کار کنه که اعضای کمیسیون اول کی ها باشند. برای از این که کمیسیون دوم کار